گذشته.
بله.
داوطلبان انتخابات و نامزدهای انتخابات برای حضور در انتخابات و به نوعی ملاک عمل بودن شرایط احراز صلاحیت همون مصوبین نهایی است که در سال 1400 توسط شورای مسلمان نگهبان ابلاغ شده و ایضاً اصل 115 قانون اساسی و حالا مواد دیگه‌ای که ممکن در قانون انتخابات باشه و اینجا هم لازم الاجرا باشه. این رو هم در بانه مشکل پایانی ارز کنم که این مواعد زمانی که به نوعی مقرر شده برای برگزاری انتخابات و انتخابات در حالت عادی متفاوته، یعنی ما الان چند مرحله رو داریم که انشاءالله تا اگر اشتباه نکنم دهم هیئت‌های اجرایی و
بله.
نظارت مرکزی اشرف ما تشکیل بشه، به اون جهت اون یک بازه چند روز در نظر گرفته شده، انشاءالله نامزدهای مورد نظر ثبت نام میکنن با حضور در فرمانداری و حالا احتمالاً یا وزارت کشور، بعد از اون شورای مسلم نگهبان یک بازه صلاحیت رو بررسی میکنه، احراز صلاحیت رو انجام میده، وزارت کشور نفرات نهایی رو مشخص میکنه، یک بازه دو هفته‌ای در نظر گرفته میشه برای تبلیغ نامزدها و بعد از اون یک روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی هفتم تیر ماه پایان تبلیغات هست، روز هشتم هم انشاءالله انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. احیانا اگر عرض کردم اون نصاب لازم یک فرد مطلق هم حاصل نشد، هفته آیندهش یعنی 15 تیر ماه دور دوم انتخابات برگزار میشه. این خیلی خلاصه و مختصر از فرایند برگزاری انتخابات و ضوابط کلی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری که من خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کردم.
فرصت اعتراض هم هست؟ فرصت اعتراض هم براش در نظر گرفته شده؟
طبیعتاً هست. حالا این جدولی که خدمتتون عارضم
بذاری
کشور منتشر کرده، یک نظر فکر کنم من دقیقا خاطرم نیست ولی طبیعتا هست، حالا البته ممکنه ضوابط دیگه در نظر گرفته شده باشه، این رو خیلی الان اطلاع ندارم و تصمیم نهایی رو نمیدونم، ولی در خصوص کلی انتخابات کشور این لحاظ میشه که اگر کسی احیانا اعتراضی داشته به رسالیت تقدیم میکنه و رسیدگی میشه. اینجا ما دیگه نظر حالا موقع مطالعه کنم، حالا انشالله یه گفتگوی دیگری بود،
انشالله در روزه آنده حتما مزاهم شما میشیم. بله بله نه خیلی ممنونم، سپاسگزارم. فقط تو بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک هم که مانعی در نظر گرفته نشده، یعنی مانع قانونی وجود نداره.
این رو هم فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم دیروز، حالا اینها رو باز باید از مردم عزیزمون و نامزدها سرافرانشون از مجاری یعنی از وزارت کشور و سایت رسمی شورای مسلمان نگهبان دنبال بکنن و حالا
بله.
طریق سخنگوی وزارت کشور سخنگوی گفتم که
اینو حتما پیگیر میکنیم، ولی گفتم از بعد قانونش از شما بپرسم. بله
فکر میکنم که خونه همونی سابقه داشتیم با همین انتخابات دور دور
بله 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 بله
برگزار شد، ولی فکر میکنم اخبار رو که دنبال میکنم فکر میکنم برای برگزاریش یک نمونه وجود داشت، حالا این رو هم باز دقیق نمیدونم، باز این هم انشاءالله جزء چیزایی باشه که طلبتون انشاءالله برای گفتگو
انشاءالله حتما خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید آقای خطیب، با شما خداحافظی میکنم. بله گفته بکنم با آقای خطیب پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و الزامات و بایدهای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری. شما همچنان شنونده برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی هم به روال همه برنامه داریم، از شما پرسیدیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی، ب مجلس شورای اسلامی، ملت و رهبری. شماره پیامک 301035 منتظر پیامک های شماست، پیام بدید. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش 42 گفته که قطعا گزینه ب و رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی، ملت و رهبری مسئولیت داره. و حالا در کنار این مسئله هم شنونده دیگری هم همین پیامو دادن و به گزینه ب اشاره کردن. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید، تا حوالی ساعت 13 ما رو همراهی کنید. شما شنونده برنامه رویداد هستید، یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. عرضم به خدمت شما که برخی از رسانه‌ها حاشیه نگاهی داشتن از مراسم افتتاح مجلس دوازدهم با تیتر صندلی خالی شهید جمهور در مجلس، اشک‌ها و لبخندهای ساکنان جدید بهارستان که حاشیه‌های اتفاقای که امروز به هر حال در افتتاح مجلس دوازدهم رخ داده رو بررسی کردند. موضوعات دیگر عرضم به خدمت شما شب خاطره‌گویی هنرمندان در صدا و سیما که حالا برخی از رسانه‌ها بهش پرداختن، به جزئیاتش عرضم به خدمت شما. برخی از رسانه‌ها هم به بحث فروش نفت ایران اشاره داشتن علارغم وجود تحریم‌ها. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست خبری گفته که بیش از 330 مقام 330 پیام از مقامات عالی کشورهای مختلف دریافت کردیم. وزیر خارجه عمان با آقای مخبر دیدار میکند. جوزف بورل هم خواستار اجرای حکم دادگاه لایحه برای توقف حمله اسرائیل به رفح شد. از موضوعاتی که در حوزه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، این بحث حمله اسرائیل به رفح همچنان به یکی از موضوعات مهم در تحولات غزه تبدیل شده. کارشناسان دارن صحبت میکنن، مسئولان مختلف، البته بعضی هم اشاره میکنن که اگر مسئولان اتحادیه اروپا واقعا به طور جدی در پشت پرده به هر صورت در پس پرده سیاست و حوزه بین الملل به نتانیاهو هشدارهای لازم رو میدادن، شاید نتانیاهو در این زمینه تصمیم دیگری میگرفت و به شکلی ما شاهد یک استاندارد دوگانه و اعمال این استاندارد دوگانه از سوی مسئولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستیم. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. از شما پرسیدیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری. گزینه مورد نظر خودتون رو به 3010-35 ارسال کنید. شنونده با پیشماره 0935 آخرش 82 گفته گزینه ب، شنونده دیگری با پیشماره 0936 آخرش 41 گفته گزینه ب، شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 08 گفته گزینه ب، شنونده دیگری هم با پیشماره 0915 آخرش 92 گفته گزینه ب. 3010-35 منتظر پیامک های شماست. ما حتما در ادامه برنامه با ذکر نام و شماره شما پیامک های شما رو خواهیم خوان. تا پایان با برنامه رویداد همراه باشید. بله، شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید به صورت زنده از رادیو گفتگو. ما از شما در برنامه امروز یک سوال پیامکی داریم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری. 3010-35 منتظر گزینه مورد نظر شماست. بله، شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستی و در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بله آقای جوانشیر، خب پس از شهادت آیت الله رئیسی ما شاهد ایجاد یک موج وحدت و همدلی در میان مردم بودیم که تجلیش رو در برگزاری مراسم تشییع دیدیم و همچنین در میان مسئولین. اگر بخوایم یک سری محورها رو در نظر بگیریم که از این به بعد به عنوان میراث دولت آیت الله رئیسی و میراث عملکرد ایشون در نظر گرفته میشه، به چه نکاتی اشاره میکنید؟ ضمن اینکه امروز هم به هر صورت در جلسه افتتاحیه مقام معظم رهبری پیامی صادر کردند، جلسه افتتاحیه مجلس دوازدهم، و تاکید کردن بر تعامل همدلانه قوای کشور با یکدیگر و اینکه مجلس میتواند در این تعامل نقش مهمی داشته باشد. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که خب صحبت کردن درباره عمل کرده این شهید مظلوم بسیار سخته. شهید آیت الله رئیسی همانند شهید مظلوم بهشتی به شدت مظلوم واقع شده بود، در این حال که به اصطلاح در یک جهاد شبانه روزی بود، مورد هجمه های بی امانی به لحاظ تبلیغاتی بودش و به لحاظ خبری بودش و بنگاه های خبر پراکنی حالا بعضا داخلی و خارجی دست به دست هم داده بودند تا به هر حال نتایج عملکردهای صادقانه و مخلصانه ایشون و دولت رو تخریب بکنن.
بله.
این موج هم از قبل از اینکه ایشون سر کار بیاد شروع شد و خیلی بی سابقه هم بودش و تا روز آخری که ایشون در قید حیات بود ادامه داشت و به هر حال اینطور مقدر بود که خداوند خواست که ایشون هم همانند شهید بهشتی با اهدای جان خودش و خون خودش حقانیتش رو به مردم اثبات بکنه و فصل آخر خدمتش ایشون به این شکل هم بخوره. و عرضم به حضور شما که دو تا محور اصلی که من در ذهنم هستش درباره این شهید مظلوم بخوام بهش اشاره بکنم، یکی ولایت مداری ایشون بودش که ایشون واقعا معنای واقعی کلمه ذوب در ولایت بود، سرباز ولایت بود، برای شادی ولایت و آمدن بله. لبخند بر روی لبان ولی خودش تلاش کرد
بله.
و هیچ جایی سعی نکرد که کوچکترین به اصطلاح اختلافی رو بله. ایجاد بکنه و همه جا سعی کرد مطیع باشه و بقیه رو هم به این امر به شدت دعوت میکرد بله. و چیز دیگه ای هم که در خصوص ایشون خیلی به چشم میاد، خصوصیت خاصی که ایشون داشت و نکته حالا مهمی که متفاوت از شاید دیگر رؤسای جمهور بود، میزان بالای صداقتش بود.
بله. آقای جوانشیر، چون حالا وقتمون کوتاه هست، نکاتی که شما فرمودید رو من حتما بازم در موردش خواهیم پرداخت، ولی مقام معظم رهبری در جلسه افتتاحیه مجلس دوازدهم تاکید کردند که مجلس دوازدهم باید آرامش بخش، امیدآفرین و برانگیزاننده همت‌ها و دعوت کننده به همدلی و برادری باشد. بایدهای این مسئله از نگاه شما چیه؟
به هر حال ما در یه شرایط حساسی هستیم. ما بله. دیگه زمان ریسک و آزمون خطا نداریم. تمام به هر حال مسئولین ما دست در دست هم باید مردم رو از این شرایط بغرنج اقتصادی فعلی رهایی بدن و به یه سرمنزل آرامشی و ثباتی برسونن.
بله.
به هر حال این اهمیتش رو رهبر معظم انقلاب به خاطر اینکه در یک جایگاهی هستن که بیش از دیگران اشراف دارن به مخاطرات فعلی جامعه و شرایط فعلی جامعه و از طرفی تهدیدها، بیش از دیگران هم احساس میکنن که لزوم وحدت و همدلی مسئولین چقدر در پیشبرد کارها تاثیرگذار هستش. در همین دولت‌های رئیسی هم همدلی که بود و فضای وحدتی که ایجاد شد
بله.
باعث شد که ایشون توفیقاتی داشته باشه، علی‌رغم اینکه هنوز خیلی از به اصطلاح خدماتی که ایشون داشته در پرده به اصطلاح نجابت
بله.
دولت مونده و هنوز برای مردم به خوبی تبیین نشده.
آقای جوانشیر، من حالا بازم پیام رهبری رو که دارم نگاه میکنم، ایشون به موضوعات مختلف اشاره کردن، از جمله این که باید پرهیز کرد از مجادلات مضر سیاسی با توجه به اینکه عمر مجلس کوتاه هستش. این مجادلات رو چگونه نمایندگان مجلس میتوانن مدیریت کنن در طول این 4 سال که به تعبیر مقام معظم رهبری به سمت فضای تخریب و اینکه ضرر ایجاد میکنه برای کشور سوق پیدا نکنه؟
به هر حال فضای تخریبی که هست، رقبا هم ارزم
بود که
نزدیک انتخابات ریاست جمهوری
بله.
هست و با تمام توان دارن به همون شیوه قبلیشون بدون توجه به منویات رهبری عمل
بله.
میکنن. ولی خب شیوه آیت الله رئیسی بر این بود و رویش بر این بود که بی توجه باشه به خیلی از تخریب ها و فقط برای مردم کار رو سرلوحه خودش قرار بده. الان بقیه مسئولین هم همین طور باید باشن، باید بی توجه باشن به خاطر مردم، به خاطر مصالح نظام و مصالح انقلاب و مصالح
چقدر میتونه در پیشبرد اهداف کشور کمک کنه این آرامش.
اصلا بدون فضای همدلی کاری پیش نمیره.
بله.
دشمن الان دنبال همین هستش که مسئولین به جون هم بیفتن و از این فضای اختلاف که ایجاد میکنه یه منفذی برای نفوذ و ایجاد یه فتنه ایجاد بکنه، کارها رو متوقف بکنه، دلها رو به هم سرد بکنه. فرضاً به حضور شما که در رویه جاری کشور خلل ایجاد بکنه که فقط با فضای همدلی میشه از این شرایط نسبتاً بحرانی عبور کرد.
بله، سپاسگزارم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
بعد گفتگو کردن با آقای امیرحسین جوانشیر، فعال حوزه رسانه و کارشناس مسائل سیاسی، درباره بایدهای وفاق ملی پس از شهادت رئیس جمهور و نگاهی هم داشتیم به سرفصل‌های پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاحیه مجلس 12. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. از شما پرسیدیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری 3010-35. من پیامکاری که دارم میبینم اکثرا به گزینه به اشاره کردن سرکار خانم محمدی از تهران گفتن گزینه به آقای سهیل قدیانپور از مشهد گفتن گزینه به خانم مریم شهامتی از کرج هم گفتن گزینه به همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. 3010-35 شماره پیامک ماست. گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید. سوالمون هم اینه، طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ شورای نگهبان قانون اساسی، الف گزینه به مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری. 3010-35 منتظر پیامک های شماست. تا پایان با رویداد همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه رویداد هستید. 3010-35 منتظر پیامک های شماست. من دارم حالا نگاهیم میکنم ببینم خبرهای جدید در حوزه انتخابات، آیا خبر جدیدی منتشر شده؟ چرا که عرضم به خدمت شما تو این چند وقت، یعنی در این چند روز باید هی منتظر باشیم ببینیم که کدام کاندیداها اعلام کاندیداتوری میکنن، کدام جریانهای سیاسی میخوان وارد صحنه بشن، تصمیماتشون چیه، و ما سعی میکنیم در ادامه برنامه رویداد حتما به این موضوع توجه داشته باشیم. یکی از خبرهایی هم که مرتبط هست با شهادت آیت الله رئیسی، پیام تسلیت 106 فعال اقتصادی از 25 کشور در پی شهادت رئیس جمهور، که نشان از دیپلماسی اقتصادی فعال آقای آیت الله رئیسی، شهید آیت الله رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان داره که بازتابش رو میتونیم در همین پیام‌های تسلیت فعالان اقتصادی از 25 کشور ببینیم. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید. یه نگاهی به پیامکتون داشته باشیم. شنونده با پیش‌شماره 0912 آخرش 26 گفته که گزینه به، یعنی رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری مسئول هستش. شنونده دیگری با پیش‌شماره 0936 آخرش 04 گفته گزینه به، و شنونده دیگری هم با پیش‌شماره 0912 آخرش 32 گفته که گزینه به، یعنی مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری. از شما پرسیدیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری. 3010-35 منتظر پیامک‌های شماست. خب در مورد تحولات غزه تو این چند روز خبرهای منتشر شد مبنی بر گمان زنی ها و افزایش احتمال از سرگیری مذاکرات آتش بس در قاهره. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسن لاسچری، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
جناب خدا، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ذوق بخیر دارم در خدمتتون.
آقای لاسچردی، خب اگه نگاهی کنیم به مذاکرات درباره آتش بس تو این چند وقت اخیر، خیلی مسائل دربارش مطرح شد، هر بار میبینیم که با یک موانع روبرو شده. این موانع از نگاه شما چه هستن؟
ببینید، درستی فرمودید که بالاخره موضوع آتش بس و حجم فشاری که در غزه هست برای مردم و همچنین تلفات و خسارات انقدر بالا هستش که نفرات یا بازیگران مختلف به دنبال یافتن یک راه حل هستند و
بله،
به نوعی یافتن در حقیقت آتش بس میتواند قدم اول برای راه حل دراز مدت باشه. بذار در این مدت هم طرفهای مختلف، حالا چه کشورهای عربی و اسلامی، چه کشورهای غربی و بعضا سازمانهای بین‌المللی، دست اندر کار در موضوع فلسطین تلاش کردن که یک قدمی در حقیقت بردارن.
بله،
در حال حاضر به نظر میسته که محتمل ترین در حقیقت جایی که میتونه مذاکرات صورت بگیره در مصر هستش، چون یه تجربه چند هفته پیش هم بودش که در واقع کشورهای چهارگانه در قاهره جمع شدن و در اونجا مذاکراتی داشتن و به یک راه حل رسیدن، اما به دلایل مختلف اون در حقیقت مذاکره به نتیجه نرسید. الان هم به نظر میاد که همچنان موضوعاتی که در گذشته محل اختلاف و محل عدم اجماع بوده است همچنان موجود هست به این معنی که اسرائیل دنبال آزادی اسرا هستند و طرف فلسطینی و حماس به دنبال گرفتن امتیاز قرارداد آتش بس بلند مدت. اسرائیلی ها از این ور اصرار دارن که در حقیقت یه تایم های مختلف فرضون یک هفته ای دو هفته ای سه هفته ای داشته باشن تا مطمئن بشن که موضوع آزادی اسرا اتفاق میفته. از اون ور فلسطینی هم همین مسئله دارن که با آزادی اسرا آیا قرارداد بلند مدت آتش بس صورت میگیره یا نه. در حقیقت محل اختلاف مهم این دو تا خواسته مهم است. بقیه موضوعات فرق بر آتش بس هستش که به نظر میاد که برای اونها طرفین برای مذاکرات راه حل‌های مناسبی دارن.
آقای لاستردی، چقدر خود نقش نتانیاهو رو در سنگ اندازی موثر میدید؟ اینکه بعضی هم گفتن که، یعنی بعضی کارشناسا هم اشاره دارن، میگن نتانیاهو یه نیم نگاهی هم به احتمال انتخاب ترامپ داره در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا و اینکه شاید ترامپ بیاد و فضای جنگ رو بتونه عوض کنه و تا اون موقع بخواد جنگ رو کش بده. این مسئله به نظر شما این گزاره چقدر درسته و چقدر میتونه اثرگذار باشه در سنگ اندازی ها در مقابل بحث مذاکره برای آتش بس؟
به نظر میاد که اصلا در حقیقت مانع اصلی عدم نتیجه گیری مذاکرات و بحث آتش بس خود نتانیاهوه، چون بالاخره نتانیاهو سواقش نشون میده که کلا بر موضوعات سرکوب در حقیقت نفی طرف و سرکوب فلسطینی‌ها تاکید داره. در این حال همین مدت گذشته هم آدم‌های مختلف، حالا چه گروه‌ها، چه خانواده‌های اسرای اسرائیلی، چه گروه‌ها و احزاب سیاسی، چه مخالفین داخلی که وقتی علیه سیاست های دولت اسرائیل در قبل موضع گیری کردن، نتانیاهو در قبل با صدای بلند در رابطه با اهداف بلند مدت و سرکوب فلسطینی ها بیرون راندن و جابجایی و مهاجرت و چیزهای دیگری که در اندیشه های افراطی اونهاست همیشه تاکید کرده. ولی لذا به نظر میشه که این نقطه درستی هست که به هر حال نتانیاهو به دنبال میگرد که اولا سیاست سرکوب رو ادامه بده، بیشتر امتیاز بگیره و اگر لازم شد یا به نوعی ضرورت ایجاب کرد بره رومیز مذاکره با دست پر در حقیقت امتیاز بالا میز مذاکره تب کنه. و الان به نظر میرسه یکی از موانع اصلی خود نگاه های لیکودی و اصطلاحا راستی یا افراطی نتانیاهو و تیم دولت اسرائیل هستش.
و به نظر شما آیا با این وضعیت و سنگ اندازی ها ممکنه کشورهای غربی تصمیم جدی در مورد نتانیاهو بگیرن ادامه حیات سیاسیش؟
اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه دو سه هفته پیش هم این موضوع مطرح شد. به نظر میرسه که به طور مشخص در میان کشورهای غربی آمریکایی ها بیشتر این موضوع رو مطرح کردن که اگر نتانیاهو نخواد یا همراهی نکنه یا با سیاست های کلان آمریکا در منطقه همراه نباشه امکان جابجایی و تعویض هست. ولی شما میبینید که در هفته های گذشته حتی بعضا دیدارها و ملاقات های دیپلماتیک بین اسرائیل و آمریکا یا تأخیر پیدا کرده یا انجام نشده یا در حقیقت راه نمیدن به آمریکا. بذار به نظر میاد که حتی در برخی از دیدارهایی که وزیر خارجه آمریکا هم داشت فرض کنید با افراد دیگر هم ملاقات کرد و این شایبه رو وجود داشت یا آمریکا به فکر بعد از نتانیاهو هست. به نظر میاد آمریکا دارن فشار میارن که نتانیاهو بتواند سیاست‌های کلان آمریکا در منطقه رو بپذیره.
یعنی بدون کناری گیری و
بله بدون کناری گیری.
بله سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشیم، خدا نگهدار.
بله گفته بود کردن با آقای حسن لاستردی تحلیلگر مسائل غرب آسیا درباره گمان زنی ها برای از سرگیری مذاکرات آتش بس در قاهره در موضوع جنگ غزه. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. از شما پرسیدیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور در برابر کدام نهاد مسئولیت دارد؟ الف شورای نگهبان قانون اساسی، ب مجلس شورای اسلامی ملت و رهبری 3010. چه پیام منتظر پیامک شماست. نگاهی هم داشته باشیم به خبرها. یک خبری من دیدم در برای چی سربازان دارای فرزند شرایط معافیتشون، جزئیات اجرای تر معافیت سربازان دارای فرزندم در رسانه ها منتشر شده. کسایی که فرزند دارن سربازی نرفتن خوبه که یه سری بزنن به این خبر و عرضم به خدمت شما که ببینن که شرایط چگونه است. تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای 4 فرزند و بیشتر هستند بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف میشوند. میتونید یه نگاهی هم به این خبر داشته باشین اگر شرایطشو دارا هستین. همچنان شنونده برنامه رویداد باشین.
خب بریم به سراغ موضوع داغ انتخابات و اینکه چه گروه‌های سیاسی خواهند آمد، حضور سلایق مختلف انتخاباتی در که این انتخابات پیش رو چه اهمیتی داره، و در همین باره میخوام گفته او کنم با آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاس از همراهی شما. آقای حاجی نجاری، خب از اهمیت این مسئله برای ما بفرمایید، حضور گروه های مختلف سیاسی و سلایق مختلف سیاسی چقدر در انتخابات پیش رو به نظر شما اهمیت داره؟
انتخابات پیش رو با توجه به اینکه ما در واقع بعد از شهادت شهید رئیسی و همراهانشون شاهد برگزاری یک انتخابات زودرس در کشور،
بله،
با توجه به اینکه طبق قرار قرار سال آینده برگزار شد، یک سال این به پیش افتاد، طبعاً اون آمادگی هایی که باید لازم باشه در بین گروه ها و جریان های سیاسی مثل انتخابات گذشته هنوز به وجود نیامده، اگرچه ما در عرصه سیاسی کشور شاهد واکنش جریان های مختلف سیاسی برای حضور در عرصه انتخابات هستیم. نکته ای که بسیار مهمه تو این انتخابات تأثیر اون فضای ارزشی و انقلابی بعد از شهادت شهید رئیسی و در واقع اون اهتمام جمعی مردم، تقویت روحی ملی که ما در این تشییع جنازه ها شاهد بودیم، یک در واقع تأثیر ویژه‌ای بر روی انتخابات آینده خواهد داشت که میتونه در واقع به نوعی تثبیت اون مؤلفه های ارزشی انقلاب، تأکید بر شعارهای اساسی انقلاب باشه، با توجه به همون ویژگی هایی که ما در شهید رئیسی در طول دوران 3 ساله خدمت رو داشتیم. پس بنابراین یک معیار جدیدی رو ما در مقایسه با انتخابات گذشته میبینیم در این انتخابات تجلی پیدا کرد،
بله،
و این طبعا بر روح انتخابات در واقع حاکم خواهد بود. به طور طبیعی جریان های سیاسی هم باید خودش رو با این روند تطبیق بدن، و این از این نظر یک نکته مهم و قابل توجهه.
بله.
اون سال دیگه ای که تو این انتخابات باز موانه از عناصر مؤثر اثرگذار باید مورد توجه قرار بگیره، روند تحولات بین المللی و تحکیم موقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در روند این تحولات و فراگیر شدن گفتمان انقلاب اسلامی است.
بله.
من از این منظر میخوام این نکته رو اشاره بکنم که ما این پدیده ها رو در انتخابات گذشته نداشتیم. خود این پدیده ها به نوعی در گفتمان سازی و بستر سازی برای شرایط حاکم بر انتخابات مؤثره، و به طور طبیعی جریان های سیاسی هم که میخوان تو این عرصه حضور پیدا کنن از این معنا نمیتونن جدا باشن.
بله.
و این به طور طبیعی میتونه یه روند متفاوت رو در عرصه انتخابات داشته باشه. اما از اون اما از اونجایی که به هر صورت انتخابات نشون داده که در واقع مظهر حضور جریان های مختلف سیاسی هست، و ما هم با توجه به نقشی که جایگاه ریاست جمهوری در اداره کشور داره و طبعا بسیاری از فعالان و جریان های سیاسی رو مشتاق حضور در این عرصه میبینیم، انتظار ما اینه که به هر صورت ما یه رقابت جدیتری رو از سوی عرصه های جریان های فعال سیاسی تو انتخابات داشته باشیم، منتها با این روند که این فضاهای ارزشی و در واقع گفتمانی انقلاب نسبت به ادوار گذشته یه غلبه بیشتری خواهد داشت.
و در کنار همه اینها به نظرتون مسئله مشارکت چقدر در انتخابات پیش رو اهمیت داره؟
ببینید، خب ما در بحث مقایسه انتخابات گذشته تا انتخابات مجلس قبلی روند کاهشی رو داشتیم که میزان مشارکت انتخابات گذشته به رغم فراسازی جدی که جریان های دشمنان نظام اسلامی و عرضم خدمت شما برخی از جریان داخلی داشتن در روند در واقع عدم حضور و کاهش، اما به رغم اون فضاسازی اون روند کاهشی متوقف شد.
بله.
الان چیزی که داره کمک میتونه بکنه همین در واقع فضای در واقع ارزشی حاکم، اون تجلی روح جمعی مردم، این عنصر تعیین کننده است که انشالله در واقع بتونه مؤثر باشه توی تحریک و تشویق بیشتر مردم برای حضور در انتخابات، با توجه به اون شاخصی که من اشاره کردم که طبعا مقوم اون ارزش‌های بنیادین انقلاب و